صفحه 118. برای مثال اگر برای ملاقات پزشک ساعت 10 صبح وقت گرفته اید، رفتن به مطب او در ساعت 4 بعد از ظهر کاملا بیفایده است. البته این بدون معنا نیست که باید در زمان مقرر از هر چه کار است دست بکشید و ذهنتان را صرفا به آن کار معطوف کنیم، زیرا ممکن است به خاطر درگیر شدن در کاری به مراتب مهمتر لازم باشد دوباره برنامه ریزی کنید. در اینجا توانایی شما برای تفکیک کارها و تشخیص کار مهمتر حائز اهمیت است. به طور کلی عوامل غیر قابل پیش بینی ممکن است وادارتان کند کارها را از نوع ارزیابی و برنامه ریزی کنید. به طور مثال مدیرتان شما را به جلسه دعوت می کند. فردی 2 بلیت کنسرت امشب را در اختیارتان می گذارد. دخترتان از مدرسه زنگ می زند و شما را از شکستن بازویش با خبر می سازد. و یا ارباب رجوع ملاقاتش را با شما لغو می کند. در چنین شرایطی مربی 2 به شما امکان می دهد تا از طریق برداشت اهمیت به جای فوریت از وقتتان به بهترین شیوه ممکن استفاده کنید. با تغییر اوضاع و شرایط می توانید چند لحظه درنگ کنید و برای تعیین بهترین استفاده از وقت و نیرویتان با قطب نمای درونیتان تماس بگیرید. چنانچه امور غیر منتظره نسبت به آنچه از پیش برنامه ریزی کرده اید که اهم اهمیت باشد، مربی 2 به یاریتان شتافته و با دادن چشمنداز و نیروی لازم شما را در مسیر نگه می دارد و چنانچه کار غیر منتظره اهمیت بیشتری داشته باشد، مربی 2 به شما قدرت می بخشد تا با اطمینان با شرایط تازه همسو و هماهنگ شوید و یقین بدانید که نه بر اساس فوریت بلکه بر مبنای اهمیت دست به عمل می زنید. در اینجا جدولی مشاهده می شود که در آن نوشته شده زمان 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 و 22 و در کنار آن در یک ستون دیگر نوشته شده انجام کارها در هر وقتی از روز و همچنین انجام کارها در زمان مشخص. ادامه متن. در فصل 9 شیوه دسترسی به قطب نمای درونی را در لحظه تصمیم گیری عمیقاً بررسی می کنیم و درباره نیرومند شدن در لحظه های دشوار سخن می گوییم. به این نکته توجه می کنیم که در صورت مهم بودن فرصت تازه یا چالش غیر منتظره نسبت به برنامه از پیش برنامه ریزی شده، می توانیم در کمال آرامش تغییر جهت دهیم و یا همچنان طبق برنامه پیش برویم. گام 6 ارزیابی. فرایند مربی 2 بدون بسته حلقه، بدون تبدیل تجربه این هفته به پایه و اساسی برای اثر بخشی هفته آینده ناقص خواهد بود. تنها راه جلوگیری از تکرار همان خطاها و کلنجار رفتن با همان مسائل یادگیری از رویدادهای زندگی است. در پایان هفته پیش از مرور شعار رسالت شخصیتان برای آغاز سازماندهی هفته آینده، چند لحظه درنگ کرده و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. چه اهدافی را تحقق بخشیدم؟ با چه موانعی مبارزه کردم؟ چه تصمیم‌هایی را اتخاذ کردم؟ آیا در تصمیم‌هایم به اصل نخست امور نخست توجه کردم؟ برای اینکه از زندگی درس بگیرید، در فصل 10 پرسش‌هایی را درباره 4 محبت یکتای بشری با شما در میان می‌گذارم. در این گام نهایی فرایند مربی 2 به سیکل گردشی زندگی و یادگیری تبدیل می شود و مارپیچ صعودی رشد را به وجود می آورد. اکنون فرض کنید قصد دارید در 52 هفته آینده زندگیتان 30 دقیقه از هر هفته را به این فرایند اختصاص دهید. آیا در این صورت وقت بیشتری را در مربی 2 خواهید گذراند؟ کمی یا زیاد؟ آیا صرف این همه وقت در مربی 2 می تواند در کیفیت زندگی شخصی و حرفه‌ای شما تأثیر بگذارد؟ چه تغییری در آن پدید خواهد آورد؟ صفحه 121. برداشت و فرایند. مربی 2 ابزار نیست، شیوه از طرز تفکر است. به تجربه دریافتم که بسیار از افراد ابزارهای برنامه‌های نسل 2 و 3 را در قالب نسل 4 به کار می گیرند. به عکس بعضی افراد از ابزارهای نسل 4 به شیوه نسل 2 یا 3 استفاده کرده و نتایج بسیار ناچیزی به دست می آورد. تردیدی نیست که برداشت اساسی ترین عامل است. اما ضرورت دارد بدانیم ابزار ناهماهنگ و برداشت به ناکامی و درماندگی منجر می شود. اگر می کوشید بر اساس اهمیت و با پیروی از نسل چهارم مدیریت زمان زندگیتان را شکل دهید، اما از ابزاری استفاده می کنید که به اولویت بندی روزانه فوریت متمرکز است، مثل آن است که با تقلا و تکاپو در مسیری سربالایی پیش بروید و در برابر هر گامتان سنگ بزرگ قرار دهید. اگر نظام بر برداشت غلبه کند، به جای اینکه در تحقق اهدافتان مؤثر باشد، در جهت تباهی و زیان شما مؤثر واقع می شود. برنامه‌ریزی مربع دو به برداشت اهمیت استحکام می بخشد. این فرایند در برنامه‌ریزی شما تأثیر زیادی دارد، اما تأثیر آن بر ذهن و فکرتان بزرگترین ارزشمندی تلقی می شود. به مجرد اینکه از چشمانداز اهمیت به همه چیز بنگرید، استنباط شما نسبت به وقت تغییر می‌کند و برای قرار دادن نخست امور نخست در زندگیتان به طرز چشمگیری نیرومند می‌شوید. اگر شما هم مثل بیشتر افرادی باشید که فرصت همکاری با آنان را داشتم، احتمالاً قادرید بعضی از مزایای آنی برنامه‌ریزی مربع دو را ببینید. از جمله تغییر جهت از طرف توکل فوریت به اهمیت، چشمانداز هفته و افزایش انعطاف‌پذیری و انجام کارها به ترتیب اهمیت. اما این تازه آغاز راه است. در این فصل به طور اجمال برنامه‌ریزی مربع دو را مرور و بررسی کردیم. در شش فصل آینده به طور عمیق و به تفصیل به این فرایند می‌پردازیم، با این امید که بتوانیم به مرور زمان و در طول زندگی کار اصلی را کار اصلی حفظ کنید. فصل پنجم، جاذبه نگرش، با داشتن یک آری مشعل در ژرفای درون گفتن نه دشوار نیست. ویکتور فرانکل، روانشناس اتریشی که از اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی جان سالم به در برد، نکته‌های قابل توجهی درباره نهاد انسان کشف کرد. او قابلیت‌هایی در خود یافت که توانست با توسل به آنها به موقعیت‌های تحقیر کننده و خفتبارش غلبه کند و ضمن سرعت از خود فاصله گرفته و برداشت‌هایش را بیازماید. شکنجه و مذلت اسیران از جمله خودش این پرسش را در ذهنش برانگیخت که چگونه می‌توان در شرایطی که بیشتر افراد در کوره‌های آدم‌سوزی و اردوگاه‌های مرگ جان می‌دهند، از این مهلکه رهایی یافت و جان سالم به در برد. او چند عامل را ارزیابی کرد: تندرستی، سرزندگی، ساختار خانوادگی، هوش و مهارت‌های بقا و سنجام. به این نتیجه رسید که هیچ یک از موارد فوق در این راستا دخیل نیست، بلکه حس بینش نسبت به آینده تنها و مهمترین عامل در این زمینه است. به بیان دیگر، تنها افرادی که از رسالت فردی نیرومند برخوردارند و باید کار مهم و تأثیرگذارشان را که نیمه تمام مانده به سرانجام رسانند، از این موقعیت ناهنجار جان سالم به در می‌برند. نجات یافتگان اردوگاه‌های جنگ ویتنام و مکان‌های دیگر هم تجربه‌های مشابهی را گزارش کردند. نگرش الزام‌آور و معطوف به آینده عامل اصلی زنده نگه داشتن بسیاری از آنان بود. نیروی نگرش عجیب و باور نکردنی است. تحقیقات نشان می‌دهد که بچه‌هایی که تصاویر ذهنی‌شان به نقش‌هایی در آینده معطوف است، نسبت به سایر بچه‌ها وضعیت درسی بهتری دارند و برای مقابله با موانع و چالش‌های زندگی از توانایی چشمگیری برخوردار می‌باشند. همچنین گروه‌ها و سازمان‌های بهره‌مند از نگرش نیرومند نسبت به سازمان‌های فاقد این حس فوق‌العاده بهتر عمل می‌کنند. طبق نظر فرید پولاک، جامعه شناس هلندی، نگرش جمعی انسان نسبت به آینده عامل اصلی موفقیت تمدن‌ها در طول تاریخ بوده است. نگرش بهترین تجلی قوه تخیل خلاقه و انگیزه بنیادی برای انجام هر عمل است. نگرش یعنی توانایی برای دیدن فراسوی واقعیت‌های حاضر و ابداع و آفرینش آنچه هنوز نیست و تبدیل به آنچه هنوز نیستیم. نگرش به ما توانایی می‌بخشد که به جای حافظه بر اساس قوه تخیل زندگی کنیم. در این فصل قصد داریم تأثیر نگرش فردی را بر اوقات زندگیمان کشف کنیم. می‌خواهیم ببینیم چگونه می‌توان نگرش نیرومند آفرید و آن را در ساختار زندگی روزانه خیش گنجاند. همه ما تا حدودی نسبت به خود و آینده‌مان دارای نگرش هستیم و این احساس نتایجی را در پی دارد. در واقع نگرش بیش از هر عامل دیگر بر تصمیم‌های ما و نحوه گذراندن اوقاتمان تأثیر دارد. اگر نگرشمان محدود باشد، اگر نگرشمان از مسابقه فوتبال جمعه شب و یا پیگیری سریال‌های تلویزیونی فراتر نرود، تنها بر اساس مشاهداتمان تصمیم می‌گیریم و فقط به چیزهای فوری، انگیزه‌های لحظه‌ای، احساسات و حالات، آگاهی محدود نسبت به انتخاب‌های خودمان و اولویت‌های سایر افراد واکنش نشان می‌دهیم. مدام دودل هستیم و در افت و خیز به سر میبریم. احساس ما نسبت به تصمیم های ما، حتی شیوه اتخاذ آنها روز به روز تغییر میکند. چنانچه نگرش ما مبتنی بر تصورات باطل باشد، تصمیم های ما بر اصول شمال حقیقی استوار نبوده و در نتیجه نمیتواند آنطور که انتظار داریم به زندگی ما کیفیت ببخشد. در واقع نگرش ما از امور پیش پا افتاده و در جا زدن و گرد خود چرخیدن تجاوز نخواهد کرد. به ناچار توهمی و منفی باف می شویم، قوه تخیل خلاقه من فروکش می کند و دیگر به رؤیاهای من اعتماد نداریم. اگر نگرش ما همه چیز را در بر نگیرد، اگر صرفا نیازهای اقتصادی و اجتماعی را کانون توجه قرار دهیم و نیازهای ذهنی و معنوی من را نادیده گیریم، تصمیمهای ما به عدم تعادل و توازن منجر خواهد شد. اگر نگرشمان بر عقاید و برداشت‌های اطرافیانمان استوار باشد، تصمیم‌هایمان مبتنی بر انتظارات دیگران خواهد بود. گفته می‌شود وقتی انسان آینه را کشف کرد، رفته رفته روحش را از دست داد. اگر نگرشی که از خود داریم ناشی از انعکاس اجتماع باشد، ناشی از عقاید، بینش‌ها و برداشت‌های افراد پیرامونمان با دنیای درون، ویژگی‌ها و قابلیت‌های خیش ارتباطمان را از دست می‌دهیم. عقاید و بینش اطرافیان ما چیست؟ بعضی از آنها ممکن است سازنده باشد. تو با استعداد هستی. تو فوتبالیست به دنیا آمده ای. همیشه گفتم و میگویم که تو باید دکتر شوی. اما بعضی از این عقاید بازدارندند. خیلی آهسته کار میکنی. هیچ کاری از دستت ساخته نیست. چرا نمیتوانی مثل خواهرت باشی؟ تردیدی نیست که این برنامه‌های ذهنی هرگز به ما اجازه نمی‌دهد که به جوهره راستینمان متصل شویم و جهتی را برگزینیم و رفتاری را از خود نشان دهیم که تنها توسط خودمان تعیین شده است. رسانه‌ها نیز با ایجاد توسعه بدبینی، شک و تردید، خشونت، بی‌بندوبالی، اعتقاد به قضا و قدر و مادی‌گرایی بر نگرش ما تأثیر زیانبخش و ناگواری می‌گذارند. اخبار مهم یعنی اخبار بد و ناگوار. اگر نگرش فردی ما از چنین تأثیراتی مایه میگیرد، مالک شخصیت ما نخواهیم بود و نمیتوانیم مستقل از هنجارهای تجویز شده از سوی دیگران عمل کنیم. صفحه 125. نگرشی که فراتر میرود و دگرگون میکند. وقتی درباره جاذبه نگرش سخن میگوییم، درباره انرژی عمیق و پایداری صحبت میکنیم که از مشاهده جامع و مبتنی بر اصول و مبتنی بر قابلیت‌ها و موهبت‌های یکتای بشری ما سرچشمه گرفته و از مرز ساعت و حتی قطب نما فراتر می‌رود. نگرش به یک عمر محدود نمی‌شود، با نسل‌های پی در پی مرتبط است و به هسته و کانون وجود ما راه پیدا می‌کند. از درک این نکته که دارای قابلیت‌های فراوان هستیم و می‌توانیم از خود یادگاری ارزشمند به جای گذاریم، نیرو می‌گیرد. نگرش مقصودمان را روشن می‌کند، چون چراغ راهنما جهت را نشانمان می‌دهد و برای انجام هر کار فراسوی منابع در دسترس نیرومندمان می‌سازد. می‌توانیم آن را شور و حرارت خطاب کنیم، زیرا می‌تواند به نیروی محرکه و برانگیزاننده تبدیل شود. چنان نیرومند که در دی ان ای یعنی یاخته های ما برای همیشه آشیان کند و در تار و پود زندگی ما ممزوج و مستحیل شود و در همه تصمیم گیری های ما نقش عمده و اساسی به عهده گیرد. نگرش سنگ چخماق درون است. با تأمین چهار نیاز اساسی انسان، جسمانی، ذهنی، معنوی، اجتماعی و تعادل در آنها، این سنگ چخماق به حرکت در آمده و با جرقه هایش به زندگی شور و حرارت می بخشد. نیرویی است که رکود و سستی را به جسارت و ماجراجویی تبدیل می کند. آری مشتعل ژرفای درون است که به ما نیرون می بخشد تا به جنبه های کم اهمیت زندگی ما در کمال آسودگی نبگوییم و متأثر از این شور و حرارت بر ترس و تردید و دلزدی و بسیار از ناملایمات دیگر که مانع از دستیابی به اهداف و آرزوهای ما می شود غلبه کنیم. برای مثال به گاندی که از محیطی سرشور از فقر و نداری، حسادت و عدم امنیت برخاست توجه کنید. او فردی گوشه‌گیر بود و از حضور در میان مردم ابا داشت. حتی مایل نبود در مقام وکیل کار کند تا اینکه به تدریج ایجاد روابط برنده برنده بین افراد و گروه‌های مخالف نظرش را جلب کرد و پس از مشاهده بی‌عدالتی در میان مردمان هند، نگرش تازه‌ای در ذهن و قلبش درخشید. او تحت تأثیر این نگرش به فکر افتاد جامعه آزمایشی به نام آشرام ایجاد کند تا مردم در آن بتوانند درباره ارزش‌ها و عدالت طلبی کار و گفتگو کنند. توضیح آشیه: آشرام محل آرام و دور افتاده برای زیست و عبادت هندوان. ادامه متن: او این انجمن را بنیان نهاد و بدان قوام استحکام بخشید و از آن در راستای آزادی و سربلندی ملتش بهره گرفت. در این مکان دریافت که میتواند به هندیان کمک کند تا بر طرز تلقی خود به عنوان زیردست اربابان انگلیسی خط بطلان بکشند و حس ارزشمندیشان را احیا کنند. تحت تأثیر این نگرش عادات الگوهای ضعیف و بازدارنده که طی سالیان سال در وجودش ریشه دوانده بود فرو ریخت و از هم پاشید. در عوض نگرش و مقصودی تازه در ضمیر باطنش نقش بست و بازتاب آن در جهان برون متجلی شد. او میخواست به مردم عشق بورزد و پیوسته در کارشان باشد. کمک برای بازیابی یک ملت بزرگترین آرزویش بود. عاقبت متأثر از این نگرش تازه قیام کرد. آستین‌ها را بالا زد و برای درمان این زخم عفونی کوشید و نهایتاً توانست امپراتوری بریتانیا را به زانو درآورد و 300 میلیون نفر را از بند اسارت برهاند. گاندی در اواخر زندگیش گفت: ادعا می‌کنم از فردی معمولی که قابلیت‌هایش کمتر از حد متوسط است، بیشتر نیستم. تردید ندارم که هر زن یا مردی چون من تلاش کند و امید و ایمان را توشه راه سازد، به چنین دستاوردهایی خواهد رسید. نیروی نگرش فرارونده از برنامه‌های ذهنی و عادت‌هایی که عمیقاً با آن خو کرده ای نیرومندتر است. این نیرو جز جز وجودتان را فرا می‌گیرد و نهایتاً در کل شخصیت شما متجلی می‌شود و دیگرگونی راستین در وجودتان پدید می‌آورد. شروع حرارت نگرشی که درباره آن سخن می‌گوییم تأثیری تعالی بخش و دگرگون کننده دارد. احتمالاً بزرگترین تأثیری است که هر عامل می‌تواند بر زمان و کیفیت زندگی داشته باشد. صفحه 127، آفرینش یک شعار رسالت نیرومند و زندگی با آن. آفرینش و تکمیل شعار رسالت فردی نیرومندی که از ثمر بخش‌ترین کارهایی است که به نگرش شور و جاذبه می‌بخشد. احتمالاً از مفهوم شعار رسالت فردی آگاهید. آرمانی تازه نیست. مردم با فرهنگ‌های کاملاً مختلف عبارت‌هایی را درباره عقیده، آیین و سایر افکار و ذهنیاتشان می‌نویسند. شعار رسالت فردی پایه و اساسی برای اتخاذ تصمیم‌های عمده و اداری زندگی است. شما هم می‌توانید به عنوان بخشی از برنامه توسعه و بهبود فردی و یا حرفه‌ای چنان عبارتی را تهیه کنید. پس از مشاهده شعارهای رسالت فردی در اقصانقاط جهان به این نتیجه رسیدم که بعضی از این گفته‌ها بسیار نیرومندتر از سایر عبارت‌هاست. افرادی که برای نخستین بار شعار رسالت فردیشان را می نویسند اغلب به خاطر خوشنود کردن و یا تحت تأثیر قرار دادن دیگران به این کار دست می زنند. به همین دلیل این بیانیه با ژرف‌ترین سطوح ذهن و روحشان اتصال ندارد. این کسان ظاهراً زحمت و مرارت لازم را برای تهیه آن متحمل نشده و بهای مناسب را در این زمینه نپرداختند. شعارهای رسالت فردیشان مجموعی از نکات پیش پا افتاده است که هر از چندگاه برای دریافت الهام و دلگرمی به آن مراجعه می کنند. این وضعیت در شرکت ها و سازمان ها نیز مشاهده می شود. عبارتی که نمایانگر رسالت سازمان است به طور معمول توسط مسئولین رد بالا نوشته می شود و مدیران اجرایی درباره اهمیت آن در محیط سازمان سخن سرایی می کنند. اما هیچ کار و حرکتی که از پیروی از این رسالت باشد مشاهده نمی شود. به همین دلیل شعار رسالت سازمانی به جای حضور در ذهنها، قلبها و زندگی کارکنان مانند سایر علائم و پوسترها تنها بر روی دیوار به چشم می‌خورد. منظور از نوشتن شعار رسالت سازمانی این نیست که عقاید و معیارهای هیئت مدیره را بر روی تکه کاغذ بنویسید و آن را در مکانی قابل مشاهده بچسبانید. بیانیه رسالت درباره دسترسی به نیروی عظیم در ژرفای باطن است. به همین دلیل باید به طور جامع و روشن گویای معنا و مقصود زندگی شما باشد. به کارگیری قوه تجسم خلاقه. اگر تا کنون شعار رسالت فردیتان را به رشته تحریر در نیاورده اید یا در صورت برخورداری از آن مایلید از چشم‌اندازی متفاوت به آن بنگرید، تقاضا می‌کنم با صرف چند دقیقه وقت و استفاده از قوه تجسم خلاقه خیش تمرینی را انجام دهید. 18 سال تولد و یا 50 سال گرد ازدواجتان را در ذهن ترسیم کنید. در عالم خیال ببینید که جشن جالب و مفصلی را ترتیب داده اید و دوستان، خویشاوندان و سایر افرادی که در تمام برهای زندگی با آنان در ارتباط بودید به این جشن آمدند تا از شما تجلیل کنند. در حد ممکن به جاذبه مکان، افراد و تزئینات این تصاویر بیفزایید. با دیدگاه ذهن مشاهده کنید که یکایی که این افراد به شما نزدیک شده و مراتب سپاس و قدردانی را اعلام می‌دارند. فرض کنید که این افراد نماینده نقش‌هایی هستند که اکنون در زندگی به عهده دارید. به طور مثال نقش پدر یا مادر، معلم، مدیر و یا کارمند. همچنین فرض کنید که شما در این نقش‌ها موفقید و هر یک را به بهترین شیوه ممکن به مرحله اجرا می‌گذارید. حال ببینید این افراد چه چیزهایی به شما می‌گویند. چه صفات یا خصوصیاتی را از شما بیان می‌کنند. به چه خدمات و مشارکت‌هایی از شما اشاره می‌نمایند. به افرادی که دور اطرافتان ایستاده اند نگاه کنید و ببینید که چه تفاوت عمده‌ای را در زندگیشان پدید آورده اید. هنگام اندیشیدن به این نکته‌ها نقش‌هایتان را در فرم ضمیمه بنویسید و در کنار هر یک آن سپاس و قدردانی را که مایلید این افراد بیان کنند ذکر کنید. اکنون به این فرم که حاوی نقش‌هایتان و اجرای درست و صادقانه آنهاست نظر افکنید و ببینید که زندگیتان نمایانگر چه نگرشی است. نگرشتان را به دقت بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که مبتنی بر اصول بوده و با ژرف‌ترین ندای درونتان متصل است. سپس آن را به روی کاغذ بیاورید و به دفعات بررسی و اصلاحش کنید و از آن به عنوان پایه و اساسی برای برنامه‌ریزی هفتگی فعالیت‌های مربعی دو سود ببرید. شعار رسالت ارسان را به دقت نگهداری کنید. تحقق آن را در عالم خیال مشاهده کنید. آن را در قلب و ذهنتان ثبت نمایید تا در تمام لحظه‌های زندگی با آن تماس داشته باشید. فراموش نکنید که نوشتن و تکمیل شعار رسالت فردی نیرومند محتاج زمان و جدیت خالصانه است. برای این منظور باید با نهانی‌ترین بخش وجودتان ارتباطی باز و گسترده برقرار کنید و راه را برای آوردن آنها از عالم درون به عالم بیرون صاف و هموار سازید. در اینجا جدولی مشاهده می شود که در سمت راست آن نوشته شده نقش ها و برای هر نقشی تا 7 نقش جای خالی گذاشته شده و در جلوی هر یک نوشته شده قدردانی ها و جای خالی گذاشته شده است. ادامه مطلب. صفحه 130. دسترسی به نهانی ترین بخش وجود. زندگی ما دارای 3 بخش کاملا متفاوت است. در زندگی اجتماعی من با افراد در محیط کار، جامعه و مناسبت‌های اجتماعی ارتباط برقرار می‌کنیم. در زندگی خصوصی من از عموم مردم دور و جدا هستیم و تنها و یا در کنار دوستان و یا اعضای خانواده اوقات من را سپری می‌کنیم. و سرانجام در زندگی ژرف و درونی که پرمعناترین بخش زندگی من است، با محبت‌های یکتای انسانی خیش، یعنی خودآگاهی، وجدان، اراده مستقل و قوه تخیل خلاق اتصال داریم. در غیاب این موهبت‌ها، آفرینش نگرشی نیرو بخش که به ارتقای کیفیت زندگی منجر شود ممکن نیست. خودآگاهی. می‌توانیم در زندگی ژرف و درونی‌مان با توسل به موهبت خودآگاهی چون یک ناظر به اوضاع و شرایط خیش بنگریم، نیازها و قابلیت‌هایمان را کشف کرده و به طور اساسی به آنها نظام بخشیم. می‌توانیم برداشت‌هایمان را بیازماییم، به ریشه‌ها و میوه‌های درخت زندگی‌مان نظر افکنیم و انگیزه‌هایمان را کشف کنیم. آگاهی از وجدان و شیوه عملکرد آن یکی از مزایای عمده و مؤثر خودآگاهی است. وجدان. وجدان ارتباط ما را با دنیای یکتای خیش و جهان خارج برقرار می سازد. تنها پس از تماس با وجدان می توانیم مقصود و قابلیت های منحصر به فردمان را برای خدمت و نوع دوستی کشف کنیم. اکنون به تمرین جشن تولد یا سالگرد ازدواج که چند دقیقه پیش آن را انجام دادیم برگردید و به هر یک از افرادی که نماینده نقش هایتان بودند عمیقا فکر کنید. به فرصت منحصر به فرد هر یک برای اثر بخشی در زندگیتان بیاندیشید. هیچ کس دیگر نمیتواند پدر یا مادر فرزندانتان باشد. هیچ احدی جز شما قادر نیست زن یا شوهر همسرتان باشد. هیچ کس دیگر نمیتواند مانند شما برای بیمارتان طبابت کند و هیچ کس نمیتواند نقش شما را به عنوان خواهر، برادر، دوست یا فرد نیکوکار با افرادی که با آنان تماس دارید به عهده گیرد. آنچه تنها شما می توانید به جهان عرضه کنید از عهده هیچ کس دیگر ساخته نیست. به گفته ویکتور فرانکل، رسالت زندگی را نمی آفرینیم، آن را کشف می کنیم. رسالت ما در درون من چشم به راه است تا به صورت شعار یا بیانیه متجلیش کنیم. به گفته فرانکل، هر کسی در زندگی حرفه یا رسالتی دارد. هر کس باید تکالیف زندگیش را که چشم به راه تحقق است به مرحله اجرا گذارد. از این رو نه کسی می تواند جانشین او شود و نه زندگیش قابل تکرار است. پس وظیفه هر انسانی همان قدر یکتاست که مجال ویژه به انجام رساندن آن. ویلیام الری چانینگ، نویسنده و اصلاح طلب قرن 19 هم می گوید هر کسی کارهایی برای انجام، وظایفی برای اجرا و نفوذی برای اعمال کردن دارد که مختص خود اوست و هیچ وجدانی بجز به جان خودش نمی تواند در این زمینه ها به او تعلیم دهد. تنها پس از اتصال به وجدان می توانیم در زندگی ژرف و درونی خیش مشعل درون را برافرازیم. سر لارن وان در پست، کاشف نویسنده و فیلمساز می گوید باید به دنیای درون متمرکز شویم و دقت خیش را معطوف به آن سازیم. به اتاقی که روحمان در آن آشیان دارد بنگریم. مادام که به ندای چیزی که از طریق ما رؤیا می بیند گوش فرا دهیم و در ظلمت به صدای در پاسخ نگوییم، نمی توانیم از این لحظه زندگی که در آن اسیریم رهایی یابیم و دیگر بار در عمل عظیم و آفرینش ظاهر شویم. وجدان ما را به ویژگی های منحصر به فردمان و نیز اصول کیهانی شمال حقیقی که آفریننده کیفیت زندگی است متصل می کند. می توانیم از وجدان برای همسو و هماهنگ کردن ارزش ها، حتی معاش ها و شعار رسالت فردیمان با اصول استفاده کنیم. صفحه 132، قوت تخیل خلاقه. به مجرد اتصال به وجدان می توانیم با توسط به موهبت قوه تخیل خلاقه، ارزش ها و نگرش های برانگیخته از وجدانمان را به شکل شعار رسالت فردی نیرومند متجلی کنیم. همان گونه که پیش از احداث ساختمان به نقشه نیاز داریم، پیش از آنکه هر چیز را با حواس فیزیکیمان تجربه کنیم، باید آن را در عالم خیال ببینیم و بر صفحه باطن ترسیم کنیم. پس از نوشتن شعار رسالت فردیمان می توانیم با توسل به نیروی تخیل خلاقه، هنگام روز در محیط کار و یا شب پس از مراجعه به خانه، حتی هنگام خستگی و یا زمانی که انتظاراتمان برآورده نشده و کوله بار سنگین از یأس و ناامیدی را بر دوش می کشیم، خود را در حال زندگی با این بیانیه مجسم کنیم و یا پیش از روبرو شدن با موانع و تنگناها در صحنه واقعی زندگی با آنها در عالم خیال مقابله کرده و سرکوبشان کنیم. می توانیم با قوه تخیلمان زندگی کنیم، نه با خاطره های خیش. اراده مستقل. حال که زیستن با شعار رسالت فردی را شنا در خلاف جریان آب و مخالفت با محیط، عادتها و فیلمنامه های ذهنی من تعبیر می کنیم، می توانیم با توسل به موهبت اراده مستقل ابتکار عمل را به دست گیریم و از اعمال نفوذ افراد و موقعیت ها جلوگیری کنیم. جاذبه نگرش موجب می شود که اراده مستقل را به شیوهی تازه درک کنیم. نظم که در غیاب شور جاذبه نگرش انضباطی خشک و محدود کننده می باشد بر این فلسفه استوار است که بدون کنترل سفت و سخت کارها درست از آب در نمی آید. در چنین شرایطی به خودمان اعتماد نداریم، چه برسد به انگیزه های درونی من. مدام در صدد هستیم تصمیم های مؤثر اتخاذ کنیم. واژه نظم و ترتیب از ریشه دیسکیپل به معنای پیرو است. اما شروع جاذبه نگرش کلمه نظم را از ریشه‌اش پیرو جدا می کند و آنگاه ما پیرو نداهای باطنی من می شویم و به دلخواه امور کم اهمیت را به اطاعت از آذری یا مشعل در جرفهای وجود من بادار می سازیم. در واقع ذهن من به جای توجه به کنترل به رهایی معطوف می شود. انگیزه به عنوان کلید هر کار و فعالیت آری یه نیرومندی را در سطوح ژرف درون مشتعل می کند تا به امور کم اهمیت نبگوید. ویژگی های شعار رسالت نیروبخش. هنگام مرور صدها شعار رسالت فردی از سراسر جهان به تواضع افرادی که رازهای زندگیشان را از پرده برون افکندند و به ما اجازه دادند به جرفهای زندگی درونشان سفر کرده و مشکلاتشان را به طور شفاف بررسی کنیم درود می فرستیم. هنگام خواندن هر یک از آنها حس می کنیم در سرزمینی مقدس حضور داریم. این بیانیه ها فوق‌العاده متفاوت و متنوعند. بعضی در چند کلمه خلاصه شده و برخی چند صفحه را در بر می‌گیرد. تعدادی هم به صورت شعر و موسیقی و هنر بیان شده‌اند. فراموش نکنید که نگرش فردی هر کس یک تو منحصر به فرد است. شعار رسالت فردی باید بر اصول شمال حقیقی و قوانین اساسی حیات منطبق باشد. اصول اساسی زندگی و شناخت نیازها و قابلیت‌ها، زیستن، محبت کردن، یاد گرفتن و خدمتی ماندگار به جا گذاشتن به فرهنگ، مذهب، ملت و نژاد خاصی محدود نمی‌شود. افراد بدون توجه به اینکه کیستند و در کجا به سر می‌برند، هنگام اتصال به زندگی درونی خیش اصول شمال حقیقی را حس می‌کنند. به اعتقاد صاحب نظران نیرومندترین شعارهای رسالت دارای خصوصیت مشترک زیر است. از این رو می توانید برای تهیه یک شعار رسالت نیرومند و یا ارزیابی آن چنانچه پیش از این نوشته شده از آن استفاده کنید. یک شعار رسالت نیرومند دارای خصوصیات زیر است. یک نمایانگر بهترین و ژرف‌ترین جنبه‌های وجود است و از ژرف‌های درون می جوشد و به سطح می آید. دو جلوه از محبت‌های یکتای بشری شماست، مظهر قابلیت‌های منحصر به فردتان برای خدمت و همکاری. سه گسترش پذیر است، بر اصول خدمت و مقصودی والاتر از خود استوار است. چهار قابلیت و نیاز اساسی انسان را در بر می‌گیرد و تحقق ابعاد جسمانی، اجتماعی، ذهنی و معنوی را شامل می‌شود. پنج بر اصول مبتنی است که کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد، ابزار و روش‌های به کارگیری آن بر اصول شمال حقیقی استوار است. شش هم با نگرش‌ها و نیز با ارزش‌های مبتنی بر اصول مرتبط است. ارزش‌ها در غیاب نگرش کارایی ندارد. شما می‌خواهید خوب باشید، اما در چه چیز؟ از سوی دیگر نگرش فاقد ارزش می‌تواند یک هیتلر بسازد. یک شعار رسالت فردی نیرومند به جز منش با شایستگی نیز سر و کار دارد. یعنی آنچه می‌خواهید باشید و آنچه قصد دارید در زندگیتان انجام دهید. هفت با تمام نقش‌های مهم زندگیتان ارتباط دارد و نمایانگر توازن جنبه‌های فردی، خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی و نقش‌های دیگر زندگیتان است. هشت برای الهام بخشیدن به شما نوشته می‌شود و نه تأثیر گذاشتن بر دیگران. در اساسی ترین سطح ممکن با شما ارتباط برقرار کرده و الهام بخشتان می‌شود. خصوصیات فوق